أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان برادران و ایمان برادران و خواهران ایمانی دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام به کلاس شرح نهج البلاغه پای منبر مولا خوش آمدید. الحمدلله 16 جلسه از شرح نامه 31 نهج البلاغه محضر شما هستیم. امیرالمؤمنین راجع به دعا و توبه مطالبی فرمودند، بعد بیان کردند که مرگ پیش روی همه ماست، یا بنی اکثر من ذکر الموت و ذکر ما تحجم علی و تفزی بعد الموت علی، یاد مرگ باش، اون چه که اون اتفاقات سهمگینی که در لحظه مرگ به سوی تو می آید و اون اتفاقات و حالاتی که تو بعد از مرگ به سمت اونها خواهی رفت. مرگ حتمی و قطعی است، خودت را آماده کن برای مرگ، دامن همت به کمر بزن و آنگونه که باید و شاید آماده مرگ باش. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، خوش آمدید. به تعبیر خود مولای متقیان علی علیه السلام در اون دیوانی که منصوب به حضرت است، یا من به دنیا اشتغل قد قره طول العمل، الموت یأتی بغتتن و القبر صندوق العمل. آدم هایی که از مرگ غافلید، غرق دنیایید، گرفتار دنیایید، مشغول دنیایید، بدانید مرگ ناگهانی به سمت شما میاد. الموت یأتی بغتتن و بعد و القبر صندوق العمل، در قبر شما هرچه از قبل اندوخته باشید صرفا همونها رو دارید، کار جدیدی، عمل جدیدی نمیتوانید انجام بدید. اینها رو جلسه قبل عرض کردیم. برسیم به بحث امروزمون. موضوع عوض میشه. نامه 31 نامه تربیتی است. بناست فرزندانمون را با این سبک تربیت کنیم. بناست این راه و روش را به فرزندانمون یاد بدیم. بعد از این که فرمود فرزندانتون را اهل دعا بار بیاورید، فرمود و ایاک ان تقتر به ما ترا من اخلاد اهل دنیا الیها و تکالبهم علیها. حسن جان ایاک بر حذر باش، مواظب باش، ان تقتر، غرور غرب معنای فریب خوردنه. حسن جان مواظب باش، همه دوستداران علی مواظب باشید، مبادا فریب بخوری به ما ترا، به اون چیزهایی که میبینی به چشمت میاد. من اخلاد، اخلاد خلوده، چسبیدن به چیزی. اگر یه وقت دیدی اهل دنیا به دنیا چسبیدن، قضاشون اونطوری، لباسشون اونطوری، اونقدر مواظبن که مریض نشن، اونقدر مواظبن که یک لحظه میان وعده و قضاشون عقب و جلو نشه، کالریشون اینطور نشه، اگر دیدی اهل دنیا اینگونه به دنیا چسبیده اند، مبادا این فریب بده تو را، مبادا موجب غرور. غرور از کردیم به معنای فریبه، این که ما میگم فلانی آدم مغروری است. مغرور بودن هم به همین معناست. آدم مغرور کسی است که فریب خورده است، خیال میکنه خبریه، خیال میکنه خیلی آدم مهمیه، در حالی که حقیقتا و واقعا اینطور نیست. فرمود مواظب باش، اون وقتی که اهل دنیا به دنیا چسبیده اند، تو چشمت اونها رو نگیره، فریب اونها رو نخوری. و تکالو بهم علیها، این لفظ بسیار مهمی است. پرده از حقیقت و باطن انسانهای دنیا طلب برمی دارد. یکی از ویژگی های انسانهای دنیا طلب، اینها اگرچه از رو لباس مخملین به تن می کنند و خیلی شیک کروات زده، اتکلون زده، کتشلوار پوشیده، ولی اهل دنیا باطنشون چیست؟ حقیقتشون چیست؟ حسن جان مبادا فریب بخوری به اهل دنیا که چجوری به دنیا چسبیدن و تکالب هم علیها. تکالب بر وزن تفاعل به معنای کلب یعنی سگ، تکالب یعنی پریدن به هم. حسن جان مباد یک وقت نگاهت به اینها باشه، فریبشون رو بخوری، به زینت دنیای اینها، به این بروبیایی که برای خودشون درست کردن، به این ظاهر زیبایی که اینها دارند فریب نخور. باطن دنیای اینها تکالب است. اینها سگ صفتانی هستند که برای رسیدن به دنیا حاضرند همدیگر را تکه و پاره کنند. این را امیرالمؤمنین سلام الله علیه به زیباترین شکل ممکن فرمود. تکالب دارد. تکالب یعنی اون حالتی که دوتا سگ به هم میپرند برای یه تکه استخوان. اهل دنیا را امیرالمؤمنین تشبیه میکند. اونهایی که غرق دنیان، اونهایی که تمام زندگیشون شده چی بخوریم، بیشتر بخوریم، بیشتر بپوشیم، بهتر مسافرت بریم، همه زندگیشون همینه. حضرت فرمود اینها مثل سگانی هستند که برای دنیا و با هم درگیر میشن، نزاع میکنن. ایاک ان تقتر به ما ترا من اخلاد اهل دنیا علیها و تکالب هم علیها. نگاه کن اینها باطنشون اون سگ صفتی است. به ظاهر نگاه نکن چقدر شیک میپوشن، باطن اهل دنیا این گونه است. برای این که به مقصودشون برسند نه برادر میشناسند، نه رفیق میشناسند، پشت میکنند به همه، حاضرند همدیگر را نابود کنند فقط برای اینکه به دنیاشون برسند، به خواسته هاشون برسند. ولی اهل ایمان کسانی هستند که ایثار میکنند، از خودگذشتگی میکنند، جانفشانی میکنند، دیگران در امنیت و آرامش باشند، سختی ها برای ما باشه، دیگران راحت زندگی کنند، مشقت برای ما باشه. چقدر تفاوت است بین این دو مکتب. حضرت فرمود به بچه هاتون یاد بدید، فردا رفت مدرسه، فردا رفت دانشگاه، فلان بچه رو میبینه باباش ثروتمنده، با این ماشین میاد، اون فلان گوشی گران قیمت دستشه، اون با چه ابزاری میاد سر کلاس، فلان دانشگاه درس خونده، فلان مارک لباس رو پوشیده. به اینها بگید اهل دنیا ظاهر شیکی دارن. نه اینکه بخوایم بگیم کسی لباس خوب پوشید، ابدا اینطور نیست ها. عرضمون کسی، کسانی که من اخلاد اهل دنیا، اونایی که دو دستی چسبیدن به دنیا، دنیا رو رها نمی‌کنن، اینها باطنی دارن شبیه سگ، از اون جهت که همدیگر را تکه و پاره میکنن برای اینکه خودشون به اون تکه استخوان برسن. و دنیا حقیقتش همون تکه استخوان است، استخوانی که به درد نمیخوره، ولی اینطور سر و دست میشکنن برای او. عرض حقیر اینه، در نهج البلاغه شریف خود امیرالمؤمنین فرمود، اینکه حضرت فرمود ایاک ان تقتر مبادا فریب بخوری، آقا مؤمنین که فریب نمیخورن. بله کسانی که یه درون مایه انحرافی داشته باشن دنیا میتونه اونها رو فریب بده، ولی انسانهای مؤمن معتقد اهل مسجد اهل حرم اینها که فریب نمیخورن. خود حضرت در خطبه 178 فرمود ایها الناس، آی مردم، ان الدنیا تقر المؤمل لها، دنیا فقط میتواند کسانی رو گول بزنه که آرزوی دنیا رو دارن. آرزوی دنیا رو از دل بیرون کنید تا نتونه گولتون بزنه. ول مخلد الیها، اونهایی که به دنیا چسبیدن گول دنیا رو میخورن. کسی که از دنیا آزاد باشد، زاهد باشد، گول دنیا رو نمیخوره. ولا تنفسو بمن نافس فیها، اگرچه دنیا طلبان خودشان را میکشند برای دنیا، ولی دنیا محل نمیده. دنیا خیلی عجیبه، یه از عجیبترین مخلوقات خدا دنیاست. این دنیا حقیقتی داره، باطنی داره. اگر دنبال دنیا بری لا تنفسو بمن نافسه، خب اصلا نگات نمی کنه. تو هرچی بیشتر میدوی اون کم محلی تر میکنه. برعکس، تو زاهد در دنیا باش، تو بیرغبت در دنیا باش، دنیا به پای تو میریزه خودش رو. دنیا سراغتون میاد، دنیا خودش رو بر تو عرضه میکن. از عجایب فرمود اینها رو میتونه فریب بده، اونهایی که آرزوی دنیا رو دارن، اونهایی که به دنیا چسبیدن، اونهایی که به سمت دنیا میدوند. و تقلب و من غلب علیها، آخرش هم پیروز این میدان دنیاست. کسی خیال نکنه بگه من آرزوی دنیا رو دارم، برای دنیا مسابقه میدم، بعد که رسیدم به دنیا دیگه مصارف درستی میکنم، آدم خوبی میشم. اینطور نیست. و تقلب و من غلب علیها، همیشه پیروز این معرکه دنیاست. تو را دوچار میکند، گرفتار میکند، فریفته میکند، گولت میزنه، آخرش تو عمرت رو گذاشتی، همه سرمایت رو از دست دادی و به هیچ کالای با ارزشی برای قیامت نرسیدی. جمله اولی که امروز خوندیم، حسن جان مواظب باش حالات اهل دنیا تو را فریب نده. پیش خودت نگه ای کاش منم مثل فلانی بودم، ببین چه باباش وضعش خوبه، ببین کارخونه داره، ببین اینطور و اونطوره. حسن اینها رو نگو، از باطن با خبر نیستی. باطن اینها اون باطنی است که و تکالب هم علیها، می جنگند برای رسیدن به دنیا. فقط نبک الله انها، این حرف هایی که می زنیم یه حرف های عجیب و غریبی نیست، خدای متعال به تو خبر داده است. نبک یعنی خبر از باطن دنیا، از حقیقت دنیا. و چقدر آیه در قرآن داریم که دنیا را به ما می شناساند. بفهم دنیا چیه. قرآن مگر نفهمد و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. ببین هر چی که می بینی سرابه، غرور، فریبه، هیچی نیست. چیه؟ وقتی که تو رفتی سمتش، رسیدی بهش، دیدی هیچی نیست، ضرر کردی، بعد دیر شده دیگه. دنیا رو که به تو بدن بعد بگذاری و بری، به چه درد میخوره؟ سرابه دیگه. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. یا در جای دیگه فرمود و مل حیات الدنیا الا لح و لعب. تمام این دنیایی که شما دارید دعوا میکنید سرش، همش لح و لعب است، بازیچه است، چیزی به شما نمیمازه. این که نمیمازه مقصود اینه که برای قیامت شما چیزی نیست، همش دنیاست، همش بازیست. تا وقتی زنده باشید بعدش هم که تمام میشه. خود حضرت ذکر میکنه این جملات را. پس فرمود خدای متعال به شما گفته است حقیقت دنیا را، بلکه و نعت لکن نفسها، بلکه خود دنیا هم خودش را به شما نشون داده، دنیا هم برای شما آشکار کرده خودش را. برید تجربه ها رو نگاه کنید، عبرت ها رو نگاه کنید. تاریخ مگر برای عبرت نیست؟ تا حالا دنیا به کسی وفا کرده؟ تا حالا دنیا گذاشته نفس راحت بکشه کسی؟ تا حالا دنیا گذاشته مال و ثروت و اندوخته ها رو ببره اون طرف؟ همه رو ازش میگیره. دنیا خودش هم با شما حرف زده، حقیقت خودش را به شما نشون داده. و تکشفت لک عن مساویها، آشکار کرده برای تو بدیهاش رو، مشکلاتش رو. این دنیا دنیای خوبی است ها، دنیا خودش حرف زده. یه وقتی شما میری یه جنسی بخری، اون فروشنده مدام میگه آقا خیلی عالیه، من خودم یکی از اینها بردم، من این رو تضمین میکنم. شما فریب میخوری. وقتی میری یه جنسی بخری، خودش به زبان در میاد میگه آقا من این 10 تا عیب رو دارم ها، این مشکل هست ها، گول ظاهر مرا نخوری ها، باطن خرابه، فردا نبری پشیمون بشی ها. دنیا خودش به زبان در آمد، آقا من عیب دارم. و تکشفت لک عن مساویها، مساوی بدی ها، زشتی هاش رو کشف کرد برای تو، پرده برانداخت، همه چیز مشخص شد. ما در همین نهج البلاغه موارد متعددی داریم که حقیقت دنیا، باطن دنیا، اون ویژگی هایی که دنیا طلبان نمیبینند و نمیخواهند ببینند، حضرت اینها رو بیان کرد. یک نمونش خطبه 114، زیادن، مثال زیاده، یک نمونه فقط عرض میکنم. در خطبه 114 فرمود ان الدنیا دار و فناءن و عناءن و غیرن و ابرن. آقا دنیا دار تمام شدنه، زیر و رو میشی، دیروز سالم بودی امروز مریض میشی، دیروز پادشاه بودی امروز گدا میشی. فمن الفناء ان الدار موتور قوس. آقا مرگ مثل تیرانداز ماهری است که کمان را تا انتها کشیده، تیر را به سمت شما نشانه رفته، هر لحظه ممکن است این تیر پرتاب بشه به شما بخوره. ولا تؤسا جراحه، هیچ کسی اگر زخم خورد از دنیا جراحتش خوب نمیشه. یرم الحی بالموت، آدم های زنده را با تیر مرگ میزند، و صحیحه بالسقیم بالسقم، آدم های سالم را با تیر بیماری میزند، و ناجی بالعتب آکل لا یشبع، هر چه بخورد سیراب نمیشود، و شارب لا یقنع، هر چه بنوشد سیراب نمیشود، و من الانا و من الانا ان المرء یجمع ما لا یاکل. از عجایب روزگار اینه، دنیا داره میگه ها آقا شما چرا اینقدر جمع میکنید؟ هرچه از دنیا جمع کنید من نمیگذارم با خودتون ببرید. از عجایب این است که انسان جمع میکند چیزی را که نمیخورد، میسازد خانه ای را که بنا نیست ترش بنشینه. ثم یخرج الالله تعالی لا مالا حمل ولا بنا النقل. مفصل اینها را عرض کردیم خطبه 114، فرمود این باطن دنیاست، خودش به زبان در آمده، گفته خیلی دنبال جمع کردن نباش، نمیگذارم با خودت ببری، عیبهایی دارم ها، اگر دنیا طلب شدی گرفتار میشی، مغرور میشی، میچسبی به دنیا. از ساقلتم الالعرض، به بعضی ها میگن آقا پرواز کن، پرنده باش، سیر کن، صعود کن، چسبیده به زمین تکون نمیخوره، انگار چند تا وزنه چند تونی بستن به پای این، تکون نمیتونه بخوره. این وزنه ها چیست؟ این زمینگیری ها چیست؟ همون دلبستگی توست به ماشینت، به خونت، به فرزندت، به علمت، به کتابت، به انگشترت، به لباست، به این که من چقدر قشنگم، چقدر زیبام، چقدر خوب حرف میزنم. همه اینها وابستگی، هر کدام از اینها وزنه سنگینی است که انسان رو نگه میداره. فرمود اینها رو باز کنید، از قید و بند خودتون رو رها کنید تا بتوانید پرواز کنید. این جملات رو باید آویزه گوشمون کنیم، به فرزندانمون یاد بدیم. من مصرم هی این رو بگم، این جملات شاید از من و شما گذشته باشه، سن و سال از ما گذشته باشه دیگه، اینها اگرچه به درد میخوره برای همه ما. امام مجتبی 30 ساله بود که حضرت این نامه را نوشت. خب معلومه آدم در هر سنی باشه تأثیر میپذیره، ولی فرمود به بچه هاتون یاد بدید. پس فردا اومدن در جامعه، زر و زیور جامعه رو دیدن، میگن کاش ما هم از اینها بودیم، دین به چه درد ما میخوره، کاش دین نداشتیم ولی خونه خوب داشتیم. اینا رو نگید ها، بهشون بگید باطن دنیا چیست، حقیقت دنیا چیست. خدا باطن دنیا را مشخص کرده، دنیا خودش گفته است که چه بدی هایی دارد. حضرت در اینجا شروع میکنه اهل دنیا را معرفی میکنه. این بخش رو با تمام وجود بشنوید، خیلی قشنگه. فانما اهلها، بدانید آگاه باشید اهل دنیا چند گروهند. یک، کلاب واعیه، سگانی که او او میکنند، صدای پارسشون بلنده، و سباع زاریه، و حیوانات درنده‌ای که دنبال دریدن یکدیگرند و هم رحم نمی کنند. یه عده سگانی هستند که صدای پارسشون بلنده، یه عده دندان تیز کردن، به سمت هم حمله می کنند. اینها سباع اند، اینها حیوانات درنده اند. یهر رو بعضها علا بعض، یهر رو به معنای زوزه کشیدنه، لیلت الحریر با هی دو چشم به معنای شبیست که در جنگ صفین اتفاق افتاد، اصحاب معاویه از درد از شکست زوزه می کشیدن. یهر رو بعضها علا بعض، دنیا طلبان زوزه می کشن برای همدیگر، صدا می کنند برای همدیگر. و یأکل عزیزها ذلیلها، هر کسی زورش برسد پایین تر از خودش را له می کند، نابود می کند، در هم می شکند. و یقهر کبیرها صغیر، و هر کدام که بزرگتر باشند مسئولیتش، پولش، جایگاهش پایین تر از خودش را یقهر، مغلوب خودش می کند. آقا دنیا جنگل است، کسی که متقی نباشد، کسی که در دستگاه امامت رشد نکرده باشه اینطوره. دنیا چطوریه؟ دنیا جنگل است، هر کسی زورش میرسه اون یکی رو نابود میکنه، هر کسی بزرگتر باشه کوچکتر از خودش رو له میکنه، مقهور میکنه، تحت سلطه خودش در میاره. خب این دنیا، شما به این دنیا دل خوشید؟ شما دلتون میخواد این دنیا رو داشته باشید؟ دنیای مذموم رو داریم میگیم، وگرنه باطن این دنیا اون طرف روی دیگر سکه دنیا متجر اولیاء الله هست، محبت و وحی الله هست، مسجد و احباء الله هست، اون هم هست. ولی اگر تو مؤمن باشی، اگر مؤمن نباشی، معتقد نباشی، خدا ترس نباشی، این دنیا صرفا برای تو مشکل ایجاد میکنه. دل به دنیای زر و زیور نبند، چون اهل این دنیا یا سگانند یا درندگانند. خب اهل دنیا رو حضرت چهار دسته ذکر میکنه. دسته اول و دوم سگان و درندگان. برای اینکه ملموس تر بشه نامه 39 انشاءالله عمری باشه در ادامه کلاس نامه 39 رو خواهیم رسید. نامه ایست که امیرالمؤمنین به امرؤاس نوشته. من این یک جملهش رو فقط میخوام اشاره کنم. فرمود و طلب تفضله اتباع الکلب للزرقام. امرؤاس افتادی دنبال معاویه، هی میگی تو را خدا به من هم یه چیزی بده، حکومت مصر هم به من بده، یه کاری کن من هم به یه پست و مقام و جایگاهی برسم. امراض قصه تو چون اهل دنیایی، چون دنیا طلبی، چون ریاست طلبی، مثل سگیست که افتاده دنبال شیر. این شیر برود یک جایی یلوز به مخالبهی و ینتظر ما یلقا الی من فضل فریسته. این شیر بره یه جایی شکاری کنه، گوشت را بخورد، اون تهمانده را بریز جلوی تو بگه تو هم بخور. اهل دنیا همه اینطوری هست، همه اینطوری هست. ویژگی اهل دنیا اینه. عزت دیگه معنا نداره، حریت دیگه معنا نداره. حضرت فرمود انسان اگر حاجتش از دست بره فوت الحاجه احون. برای انسان آزاده اگر میخواست به چیزی برسد ولی پولش رو نداشت، میگه چرا برم رو بزنم به دیگران. و امیرالمؤمنین قصاب گفت که آجان گوشت تازه دارم، گوشت ببر. حضرت فرمود پول ندارم. گفت حالا گوشت ببر، هر وقت پول داشتی بیار. گفت به دلم میگم هر وقت پول داشتی برو گوشت بخر. انسان آزاده اینطوره، فوت الحاجه در نزد او راحت تر است، آسان تر است از اینکه از نااهل طلب کنه. ولی دنیا طلب دنبال یک جیفه است، دنبال یک مرداری است، دنبال یک دمخورده است که بهش برسه، چون چشمش کور شده، او فقط میخواد به دنیا برسه. هر کاری میکنه، هر ذلتی میپذیره، هر ناسزایی میشنود برای اینکه یه ریال به دست بیاره. بابا عزت تو چی شد؟ شکوه تو چی شد؟ ایمان تو چی شد؟ بندگی، همه اینها از دست رفت برای اینکه دنیا به دست بیاد. دنیا طلبان اینطوری هستند، مثل سگانی که دنبال جیفه میگردند، مثل کسانی که جمله عجیب در قرآن کریم آیه 129 سوره، یا خاطرم نیست، منافقون یا سوره دیگه فرمود و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، شاید انعام باشه، و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا به ماکان و یکسبون. خدای متعال بعضی از این ظالمان را بر بعضی دیگر مستولی میکنه، چیره میکنه. اینها مثل سگان هاری هستند که مدام با هم درگیرند، مدام این گوشت را میقافه، اون گوشت و یه پست، یه مسئولیت، یه مال، مدام درگیرن. اگر به فرزندمون این تشبیهات و استعارات رو خوب منتقل کنیم، دنیا طلبی از بین میره. حضرت تعبیر میکنه، تشبیه میکنه دنیا با همه قشنگی هاش، با همه زینت هاش، با همه اتکلن های خوشبویی که زده به جیفه، به مردار، به گوشت جندیده ی حیوان نجس العین. هیچ آدم عاقلی دلش نمیخواد نزدیک بره، ولی یه ظاهر زیبایی براش میسازن. شیطان هم زینه، زینت میکنه، تشویق میکنه، میری غرق در دنیا میشی، دنیا طلب میشی. حضرت فرمود مواظب باش. گروه دیگری هستند که غیر از این دو دسته. گروه سوم نعم معلقه. نعم به معنای انعام، یعنی چارپایان، حیوانات اهلی که معقله، دست و پاشون بسته است، و اخرى محمله. گروه چهارم حیوانات اهلی که محمله هستند، در بیابان رهاشون میکنن برن دنبال آب و علف. حضرت فرمود دو گروه حیوانات درنده اند اهل دنیا، رئیس ها، اونهایی که مسئولیت دارن، مترفین، اونهایی که ثروتمندن. ولی دو گروه دوم، اینها بدبخت و بیچاره ها چیزی ندارن، دمخور اون ثروتمندان. یک گروهی چارپایانی که دست و پاشون بسته از مطیعند، بله قربانگوها، چاپلوسها، اونهایی که هرچی بهشون بگن برای اینکه جیرهشون قطع نشه میگن چشم. گروه چهارم کسانی هستند که اینها هم حیوانات رامی هستند، گوسفندانی که اینها رو در یک بیابانی انداختن، حتی آب و علف هم بهشون نمیدن، میگن خودت باید بری بخوری، فقط این دوروبر نباش. دور کردند اونها رو برای اینکه سر در نیاورند از حقایق، برای اینکه یه وقت نخون طغیان کنند بر علیه این رؤسا. این هم گروه سوم و چهارم. خیلی عجیبه، انسانهایی که مطیعند، بردند، برای اینکه به دنیا برسند مطیع شدند، برده محزند، بله قربانگوی محزند. و گروه چهارم اونهایی که، این گروه سوم کسانی این که نعم معلقه در آخر براشون غذا میریزند، همونجا داخل استبل، داخل آغل یه غذایی براشون میریزند، اینها خوشند، همین که سر سفره نشستن خوشند. گروه چهارم از اینها هم بدبخترن، بیرونشون کردن، ولی اینها بدبختن، در بیابان باید دنبال یه لقمه غذا باشن، ولی سرسپرده ثروتمندانن، سرسپرده رؤسا هستن، چون میدونن اگر دست از پا خطا کنن، اون ثروتمندان به همدیگر رحم نکردن، دریدند همدیگر. این بدبخت که یه هیچکاره است، نه قدرتی، نه ثروتی، نه جایگاه اجتماعی، از بین میبرنش. اینها خودشون رو فروختند برای دنیا، نه دنیا به دست آوردن نه آخرت. حقیقت دنیا اینهاییست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود. یه روایتیست، خیلی روایت عجیبیست، خیلی عجیبه این روایت. راوی میگه که دخلت علی علی ابن الحسین زین العابدین، من وارد شدم بر وجود نازنین امام سجاد سلام الله علیه. حضرت فرمود که الناس فی زماننا علی ست طبقات، مردم در زمان ما شش گروه هستند. بعضی ها اسدند، شیرند، بعضی ها ذئبند، گرگند، بعضی ها ثعلبند، روباه، کلب، سگ، خنزیر، و گروه ششم شات، خوک و گوسفند. این شش گروه. میگه من نفهمیدم چه شده، اش کردم آقا توضیح بدید. حضرت فرمود فعمل اسد فملوک الدنیا. توجه کنید، مردم دنیا، دنیا طلبها، دنیا خواها پنج گروه هن، و در بین این پنج گروه یه عده انسانهای سالمی هستن که تعبیر حضرت اینه اینها شاتن، گوسفندان بی آزاری هستن. این پنج گروه در رندگانی هستن که میخوان اون گروه ششم رو از بین ببرن. یک عده‌ای هستن که فعمل اسد فملوک و دنیا، شیر همون پادشاهان، همون رؤسا، همون مسئولین. یحب کل واحد منهم ان یغلب ولا یغلب، اینها میخوان همیشه پیروز باشن، از شکست متنفرن، از این که یک روز صندلی دوم بنشینن بازی رو به هم میزنن، میگه من باید همیشه جلو باشم. این گروه اول. گروه دوم و اما ذئب فتجارکم، گرگ میدونید چه کسی است؟ گرگ بازاری هایی هستند که یزمون از اشترو و یمدهون از باو، وقتی میخواد جنسی ازت بخره میگه بابا این که دست دومه، این که جنسش مرغوب نیست، این که معلومه خیلی آفتاب خورده، تو سر مال میزنه ارزون بخره، ولی وقتی خواست بفروشه قسم میخوره، قسم دروغ میخوره، به خدا قسم من این چنین و آنچنان، این بهترین جنسه. فرمود اینها گرگ های در جامعه هستند. و اما سهلب، سومین گروه، روبا، فهو الذین یأکلون بأدیانهم، اینها دین فروشی میکنند، دین را وسیلهی برای امرار معاش قرار دادند. ولا یکون فی قلوبهم ما یصفون بألسنتهم، یه حرفای خوبی میزنند، حرفای دینی میزنند، ولی قلبشون خبر دیگریست. اینها حرف دینی میزنند، حرف الهی میزنند تا بتونن بچاپن مردم رو، تا بتونن زندگیشون رو خوب بگذرونند. گروه چهارم فرمود کسانی هستند که و اما الکلب یهر علی الناس بلسان، آدمهای تندخو، عصبانی، تابش گفتی بالا چشمت ابرو ناسزا میگه، فحاشی میکنه، آدم هایی که این گونه باشند سک صفتن، تعبیر امام سجاد فرمون و یکرمه الناس من شر لسانه، مردم به همین آقا که میرسن دست به سینه، نه اینکه خیلی آدم عزیزیست، چون اگر چیزی بهش گفتن ناسزا میگه، فحاشی میکنه، مجبورند احترام. فرمود اینها مثل کلب در جامعه میگردن. گروه دوم، گروه پنجم، و اما الخنزیر فهؤلاء المخنسون و اشباههم لا یدعون الى فاحشه الا عجابو، انسان هایی که شهوترانند، پلیدند، به هر گناهی که بگویی اینها چراغ سبز نشون میدن. گروه بعد فرمود و کسانی که شاتند، گوسفندند، آدم های صاف، صادق، بی قل و قش، نه دنبال شهوتند، نه دنبال ریاستند، نه دنبال ظلمند. اینها حضرت فرمود امام سجاد فکیف تصنع الشات بین اسد و ذئب و ثعلب و کلب و خندیر، یه گوسفند چه کند بین این حیوانات درنده، بین این حیواناتی که از هر طرف به سمت این حمله آوردن. در این روایت شش دسته کرد مردم را، در روایتی که ما الان داریم نهج البلاغه میخونیم حضرت چهار گروه را ذکر کرد. خب این چهار گروه قد ازلت عقولها، عقلهاشون گم شده، و رکبت مجهولها، سوار بر نادانی شده اند. سروح آهتن بوادن وعف، سروح به معنای حیوانه، سروح حیواناتی که میرن در بیابان میچرند، آه به معنای بیمار، آفت زده، واد یعنی وادی، بیابان، وعف یعنی رمله، یه جایی که نرمه، خاکش نرمه، راه رفتن درش سخته. اینها کسانی هستند که حیوانات بیماری که در یک بیابانی قرار دارن، راه رفتن درش سخته، امکان خروج نیست. آقا دنیا طلب که شدی یک حیوان بیماری هستی در بیابان دوردستی که امکان خروج ازش نداره. اصلاح شدن خیلی سخته، سر به راه شدن خیلی سخته. اگر دنیا طلبی آمد اصلاح خیلی مشکله، نه اینکه نشده ولی سخته. قبل از اینکه گرفتار بشید یه مقداری زهد، یه مقداری بی‌رغبتی به دنیا وارد نشید که اگر گرفتار شدید دیگه میمانید. لیس لها راء یقیمها ولا مسیم یسیمها. حالا این بیمار، این حیوان بیمار در بیابان رملی مانده، تازه یه چوپانی هم نداره. را و مسیم هر دو به معنای چوپانند، یه چوپانی، یه ساربانی که بالاخره راه رو به اینها نشون بده، یه آبی برای اینها بیاره، از مهلکه نجاتشون بده، نیست. آدم دنیا طلب تنها میشه چون همه را دشمن خودش میبینه، همه گرگانی هستند که دارن سر یک گوسفند می جنگن، برای رسیدن به یک ریال بیشتر دارن با هم می جنگن. خب همه دشمن تو می شن و تو رهبری هیچ کسی را قبول نمی کنی. اینها ساربان ندارن، چوپان ندارن، کسی که نجاتشون بده، چون نمی خواهن، چون همه را رقیب خودشون می بینن. عزیزان چرا ما باید اینقدر دنیا طلب باشیم؟ چرا اینقدر انسان دنیا طلب باشه که از خدا دور بشه، که گرفتار این حالات بشه؟ خطبه 129 نهج البلاغه فرمود ازرب به طرف که حیث و شئت من الناس، چشم بگردان بین مردم، فهل تبصر الا فقیرن یکابد و فقرن او غنیان بدل نعمت الله کفر. هر چه نگاه میکنیم در این جامعه یه عده‌ای هستند فقیرند که از شدت فقر به انحراف کشیده شدند، دست به گریبان گرفتن، هیچ ندارند ولی منحرفند. یه عده‌ای هستند که غنیان، ثروتمندند، ولی نعمت خدا را کفران کردند، در راه مخالفت با او خرج کرده. او بخیلن اتخذ البخل به حق الله وفرا. یه عده میگن ما بخل کنیم، خمس ندیم، زکات ندیم، پولمون زیاد بشه. او متمردن که ان به اذنه ان سمع المواعظ وقرا. یه عده هستن اولیاء الهی، هر چه داد میزنن، هر چه فریاد میزنن، هر چه گریبان چاک میکنن که آقا برگرد، این راهی که تو داری میری در راه دنیا طلبی و دنیا خواهی، قبلی ها رفتن، بنبست بود، قارون ها رفتن، فرعون ها رفتن، این مسیر مسیری است که مسدود است، به جهنم میفتی، به دره میخوری، ولی حرف خوش نمیکنن، گوش هاشون رو بستن. جمله حضرت خیلی عجیبه، اینه اختیارکم، در این جامعه ای که دزد هست، فاسد هست، گرگ هست، خوک هست، همه اینها جمعن، اینه اختیارکم و صلحاءکم و احرارکم و سمحاءکم، خوبها کجا نشستن؟ در جمع نگاه کنید ببینید خوب پیدا میکنید یا نه. خطاب حضرت به تک تک افراد، یعنی خوب بشوید، نه اینکه حالا چرا قوه دستت بگیر بگو من در جامعه گشتم 10 تا بیشتر خوب پیدا نکردم پس وای بر این جامعه. نه، تعبیر حضرت اینه خوب شو، حالا که این قدر جامعه بده است تو خوب باش، حالا که این قدر امکان انحراف زیاده تو خوب باش، تو سر به راه باش. عین المتورعون فی مکاسبهم و المتنزهون فی مذاهبهم، کجا هستن اونهایی که ورع داشته باشند در کسب و کار، نه تنها ربا نگیرن، نه تنها حق مردم رو نخورن، بلکه از شبهه هم پرهیز کنن، همیشه یه مقداری ترازو را به نفع مشتری سنگین کنن، همیشه یه مقداری از سود خودشون کم کنن که رضایت مشتری حاصل بشه. حضرت فرمود اینها کجا هستند؟ و اینها رو باید پیدا کرد، اینها همون اولیاء الهی هستند که اگر به اونها رسیدیم در این جامعه که میگیم از زمان امیرالمؤمنین این حرف ها مطرح بوده، ذهنتون فقط به جامعه امروز نباشه، جامعه بشری همیشه دچار این مشکلات بوده، ولی یه اولیاء الهی رو پیدا کنیم همراه او بشیم. فرمود سلکت بهم دنیا طریق العمى، اینها کسانی هستن، اینها یعنی دنیا طلبها، دنیا خواها، اونهایی که جز مال و ثروت چیزی نمیبینن. سلکت بهم الدنیا، دنیا آنها را به راه انداخته است، در طریق العمى، در طریق العمى، در یه مسیر کور، مسیر تاریک. حضرت نفرمود در مسیری که اگر بروی کور میشوی، فرمود خود این مسیر کور است. کجا میخوای بری؟ این مسیر مسیری است که هر که رفته کور شده، نابینا شده، حقایق رو ندیده. و اخذت به ابصارهم ان منار الهدى، باز داشته چشمانشون به از دیدن مناره های هدایت. مناره به این ستون بلند میگن، از هر جای شهر نگاه کنی میبینی، ولی دنیا طلب که شدی دم پای خودت رو نمیبینی، منار هدایت رو دیگه انسان نمیبینه. فتاهو فی حیرتها، اینها در حیرت سرگردان شدن. ببینید حیرت خودش سرگردانی است، تاه و تیح به معنای سرگردان شدن. اینها در بیابان سرگردانی سرگردان شدن، یعنی سرگردانی در سرگردانی. دیدید اهل دنیا رو، دنیا طلب ها سرگردانن، هرچی بیشتر به دست بیارن بیشتر متحیر میشن، آرامش نیست، اون حالتی که حالت طمأنینه است در اینها وجود نداره. غرقوا فی نعمتها، اینها غرق در نعمتهای دنیا شدن. و اتخذوها ربن، و دنیا را به عنوان خدا و رب خودشون انتخاب کردن. فلعبت بهم، دنیا اینها را به بازی گرفت. و لعبوا بها، اونها هم خوشحال شدن، اونها هم در این بازی شرکت کردن. و نسوا ما وراءها، اصلا یادشون رفت ورای این دنیای خبرهایی هست، باید به اونجا بریم، باید به اونجا برسیم. این جملاتی که خوندیم نکته کلیدیش این بود که دارید به سمت مرگ میروید، بدانید ندانید، حواستون باشه، حواست سلکت بهم دنیا، دنیا داره اینها رو میبره، ولی جاده دنیا طلبی تاریک است، وحشتناک است، حیرت انگیز است، آدم گم میکنه همه چیز را، غرق نادانی میشه. اینها غرق فی نعمتها، غرق در نعمتهای دنیا هستند، ولی حیرت زدن، آرام نیستن، نه اینکه نداشته باشن، خیلی دارن، ولی از شدت دارایی گیجند، حیرانند. و جمله عجیب اینه که و اتخذوها ربا، کار به جایی میرسه، اولش دوست داشتم پول داشته باشم، بعد تمام عشقم شد پول، الان دیگه خدای من پول است. رب یعنی کسی که سرپرست است، کسی که قانون می نویسد، کسی که تربیت می کنه. میگه سبک زندگی چیه؟ میگه پول، دلار، قیمت، من فقط دنبال اینا. قانون از کجا میگیری؟ هر جا بیشتر پول بدن. دین، انسانیت، اخلاق کنار رفت، من فقط دنبال اینم که سود کنم، چون اینها خدا را، رب را مال گرفتن، دنیا گرفتن. فرمود فلعبت بهم، دنیا خوب اینها رو به بازی گرفت و متأسفانه لعبو بها، اینا هم بازی دنیا رو خوردن. به جای این که آدم می جایی بگه بابا داری با ما بازی میکنی، سرمون رو شیره میمالی، 60 سال گذشت دست از سرم برده، اینها تازه خودشون شریک بازی هست، خودشون دارن بیشتر بالا و پایین میپرن تا دنیا بازیشون بده، مثل بچه های نادانی که فرق حقیقت، واقعیت، بازی جدی نمیفهمن، فکر میکنه زندگی همین بازیه. دنیا اینها رو به بازی میگیرد تا اونجایی که باید بمیرن، اونجا دیگه بازی تمام شد. طالبی میگه آقا ادامه بده، میگه نه دیگه صحنه عوض شد دیگه، حالا برو اینجا به بعد جدی است، اینجا به بعد ان امامکم عقبتن کعودا، دیگه بازی و بازیگری در کار نیست، سختی در راه است. خیلی این جمله عجیبه، و نسو به ماورائها، همه قیامت رو یادشون رفت، به طوری زندگی میکنن اصلا انگار نه انگار مرگی هست، با اینکه جلسات قبل عرض کردیم مرگ اون حقیقتی است که همه افراد بشریت اعتماد دارند به او، اعتقاد دارند به او. مرگ را کسی نیست که بگه نه مرگ حقیقت نیست، واقعیت نیست، چون دیده پدرش، پدر بزرگش، همسایش، رفیقش را مردن، تو هم میمیری، ولی در این حال با این که میداند میمیرد نسو، یادش میره، قیامت، حساب و کتاب، اینها رو فراموش میکنه. خدا نکنه اون روزی بیاد که خدای ما، رب ما، قانون گذار ما مال بشه، دنیا بشه. امیرالمؤمنین که الان در آستانه از ایام قدیر هستیم، عید سعید قدیر خم، در همین نهج البلاغه حکمت 316 فرمود انا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الفجار، من پیشوای مؤمنینم ولی یه عده‌ای هستن پیشواشون، خداشون، همه کارشون ماله. انا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الفجار، این میگه مال کجاست، دنبال مال میره. عده‌ای هم میگن علی کجاست، معرفت علی کجاست، عشق علی کجاست. خطبه 160 حضرت فرمود و کذالک من عظمت دنیا فی عینه، اگر کسی چشمش خیره شد به دنیا، به بزرگی دنیا، به زر و زیور دنیا، و کبرم موقعها فی قلبه، این درگیر شد با دنیا، دنیا در قلبش جا خوش کرد، آثرها علالله، دنیا را بر خدا ترجیح میده. بهش میگه نمازت داره قضا میشه، میگه حالا بذار این مشتری رو رد کنم، آقا این رباس نگیر، میگه سود خوبیه بلش کن. آثرها علالله تعالی، فنقطع الیها و سار عبدا لها، بنده دنیا میشه، واقعا بندگی میکنه برای دنیا، و این خوب نیست. از کجا شروع شد؟ از اونجایی که گفت به این انگشتر دل ببنده، به این تسبیح دل ببنده، به این نهج البلاغه دل ببنده، دل بستگی شد این خط، این کتاب، نگفت به کلمات امیر المؤمنین دل ببنده، رفت قرآنی گرفت که تلاکوب است، که جلدش فلانه، دل بسته این ظاهر شد نه اون محتوا، آیات قرآن رو نفهمید ولی دل بسته شد، همین قرآن جهنمش میبره. آزاده باش، به هیچ چیزی دل نبند، به هیچ چیز تو آزاده باش، اگر کتابت رو ازت گرفتن خدا کتاب دیگری برای تو میرساند، از اونجایی که فکرش رو نمی کنی، علمش رو در قلب تو قرار میده. حضرت فرمود رویدا، رویدا یعنی مهلا مهلا، آهسته آهسته، حسن جان کمی صبر کن، یسفر و زلام، یسفر یعنی روشن میشه، آشکار میشه، به زودی تاریکی ها آشکار میشود، حقیقت دنیا معلوم میشه، بذار فعلا بازیگری کنن، بذار فعلا مشغول باشن، بذار فعلا فکر کنن همین است و جز این نیست، دنیاست. ولی رویدا یسفر الظلام که انقد وردت الازعان، ازعان یعنی هودجها، این شترانی که از مسیر میان، کأنه دارند وارد میشوند هودج هاست، این کاروانی که تا دیروز میگفتن آخرتی نیست، فقط دنیاست، خوش باشید. یوشک و من اسرع ایل حق، مثل این است که این کاروان دارد به قیامت وارد میشود، و یوشک نزدیک است که آن که سریع تر میرود ملحق شود به کاروان مردگان. خیلی دست و پا میزنی، خیلی حرص داری، زودتر میری، زودتر به کاروان مردگان و به کاروان قیامت میپیوندی. حضرت فرمود یه مقداری صبر کنید، همین هایی که اینطوری دست و پا میزنن عاقبتشون رو میبینید، میبینید چطوری همه را باید بگذارند و بروند. اون چهار دسته، اونهایی که میجنگیدن برای دنیا، اونهایی که همدیگر رو میکشتن برای دنیا، اونهایی که برده و بنده پولدارها و ثروتمندا بودن، یه روزی سرشون به سنگ میخوره، میفهمن اشتباه کردن، ولی خیلی دوره. و علم یا بنی ان من کان، این جمله جمله قشنگی است، ان من کانت متیته اللیل و النهار، متیه به معنای اسب، مرکب. حسن جان بدان کسی که مرکب او شب و روزه. ما هممون آدمهای خوب، آدمهای بد، مؤمنین واقعی، کفار واقعی، ما هممون 24 ساعت سواره ایم، چه اونایی که ماشین دارن چه اونایی که ندارن. ان من کانت متیته اللیل و النهار، کسی که بر مرکب شب و روز سوار است، فانه یسار، به شب و روز دارند او را سیر میدهند، حرکت میدهند، و ان کان واقفا، اگرچه او ایستاده باشه، تو ایستاده ای ولی داری حرکت میکنی، و یقطع المسافه، داری طی طریق میکنی، و ان کان مقیما وادا، اگرچه مقیم و ساکن باشی. همین که ما در زمان قرار دادیم، یعنی هر ثانیه ای، لحظه ای که میگذره یه پله به مرگ نزدیکتر شدیم. خوب باشی یا بد، خوشت بیاد یا بدت بیاد، دنبال زهد باشی یا دنبال دنیا، حضرت فرمود اینها رو من کار ندارم. ولی یه جمله بهت میگم، خودت تا ته این خط رو برو. کسی که سوار مرکب شب و روز است، شب و روز دارند او را به مرگ، به قیامت میرسانند. چه نشسته باشی، چه در حال حرکت باشی، چه دلت بخواد چه دلت نخواد، تو داری میروی. و یک روز که اون روز هم خیلی دیر نیست، بلکه نزدیک نزدیک است، خواهی رسید. ما یک متیه و مرکبی داریم که مرکب زمان است، خوب و بد رو میبره. ولی بعضی از مرکبها هم هستن مخصوص خوبان هست. بعضی از مرکبها هستن مخصوص آدمهای بدن. خطبه 16 نهج البلاغه، الا و ان الخطايا خيل شمس حمل عليها اهلها، گناه اسب چموشی است که صاحب خودش را سوار میکند، لجام را، افسار را از دست صاحب میگیرد، فتقهمت بهم في النار، او رو با سر در آتش جهنم میندازد. اسب هست ولی برای گناهکار، گناه، معصیت، اسب چموشی است که ما رو به جهنم میرسونه. الا و ان التقوى متايا ذلل، تقوا، عمل صالح، یک مرکب راهوار آرامی است که حمل علیها اهلها، تو را سوار میکند، اوتو عظمتها، افسار به دست تو میده، فاوردتهم الجنه، و تو را به بهشت میبره. بله زمان همه را میبره، ولی کجا بریم بسته به اون اسبی است که ما انتخاب کردیم، بسته به اون مرکبی است که خودمون انتخاب کردیم. و این جمله هم جمله پایانی جلسه امروزمون باشه. حضرت فرمود همتون دارید میرید، چه اونهایی که نشستید، چه اونهایی که خوابیدید، چه اونهایی که مشغول بازی هستید، چه اونهایی که جدی گرفتید دنیا را، همتون دارید میرید. این جمله، این مضمون در جای جای نهج البلاغه دیده میشه. مثلا فرمود اهل دنیا کرک بن یسار و بهم و هم نیام، اهل دنیا دارن میرن، سوارند، هر لحظه دارن میرن، مشکل اینه که خوابن، فکر میکنه چون من خوابیدم اتوبوس از حرکت ایستاد، قطار از حرکت ایستاد، بابا او داره میره، تو خوابی، به مقصد که رسید بوق میزنه، میگه وقت تمام شد. بگو آقا من میخواستم جاده رو ببینم، لذت ببرم، من پول قطار داده بودم، پیاده شد، تمام شد، میخواست بیدار باشه. دنیا اینطوریه، بوق میزنه میگه رسیدیم مقصد، رسیدیم به قبر. حالا هی بگو آقا من خوابم برد، نماز صبح نخوندم، یادم رفت، دیگه بیرون شو، تمام شد کاره. یا مثلا داریم نفس المرء خطاه الی اجله، نفس که میزنید یک گام به سمت مرگ میرید، قدم که میزنیم یک قدم یک قدم، نفس که میزنیم هر دم و بازدمی یک گام است، یک قدم است به سمت مرگ. حضرت فرمود یک کمی مهلت، یک کمی فرصت، میبینید که اونهایی که اهل دنیا بودند ضرر کردند و اونهایی که اهل آخرت بودند همه چیز رو کنار گذاشتند برای خدا، سختی های دنیا رو پذیرفتند برای خدا، اینها پیروز واقعی این میدانند. چه میفهمید؟ وقتی که بازی دنیا تمام شد، وقتی سفره دنیا جمع شد، به تعبیر خود حضرت پیروزی واقعی بعد از عرضه اعمال به خداست. اونجا ببینیم چه کسی پیروز شد، چه کسی شکست خورد. الحمدلله رب العالمین.